بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اموالی که مسلمین از کفار حربی میگیرن، خواه به صورت غارت، خواه به صورت سرقت یا خدعه، خواه به صورت طرح دعواهای باطل، خواه به صورت معاملات ربوی بنابر اینکه اخذ ربا از کافر برای مسلم جایز باشد که ماهوال مشهور بمانند آن، آیا خمس دارد یا نه؟ این مقام اول بحث. اگر خمس دارد، از باب خمس غنیمت است که احتساب معونه سال لازم نیست، یا از باب خمس ارباح مکاسب است که احتساب معونه سال لازم است؟ این مقام ثانی بحث. در مقام اول بحث که اصلا خمس ندارد، حالا یا جزء انفال است و خمس ندارد و همه این اموال مال امام معصوم علیه السلام است، یا نه نظیر درآمدهای جایزه ای و هدیه و هبه که همش مال گیرنده و آخذ است، نه مال امام است و نه خمس دارد. مقام اول در این است که آیا خمس دارد یا ندارد. حالا نداشتنش یا برای این است که جزء انفال است، یا نظیر هبه و هدیه است که بعضی قائل به عدم تعلق خمس به هبه هستند. از بیان مرحوم شهید رضوان الله علیه نقل شده است که ایشون قائل به تعلق خمس نیستند، ولی من عصری که به کتاب شریف بیان مرحوم شهید مراجعه کردم، استفاده این مطلب از بیان مرحوم شهید دشوار است. حالا حاکی و ناقل از کدام قسمت کتاب شریف بیان نقل کرد روشن نیست. از بیان مرحوم شهید نقل شد که خمس تعلق نمی گیرد. چرا؟ برای اینکه خمس یا رو عناوین قوس و کنز و معدن و امثال ذالک است که در اینجا هیچ کدام از اون عناوین صادق نیست، یا برای غنیمت بالمعنى الخاص است یا برای غنیمت بالمعنى العام، از این دو حال بیرون نیست. اگر بخواهد خمس تعلق بگیرد، یا از باب غنیمت به معنای خاص است یا از باب غنیمت معنای عام. فرق این دو هم آن است که غنیمت بالمعنى الخاص که همون غنایم جنگی است، حلول هول و احتساب هزینه سال و امثال ذلک لازم نیست. همون میدان جنگ که انسان چیزی را به دست آورد، باید خمسش بپردازد. نظیر معدن، نه نصاب در او هست. حالا در بعضی از عناوین نصاب هم معتبر است. نه نصاب در او هست، نه حدود هاول و نه احتساب معونه سال، اگر جزء غنایم جنگی باشد. و اگر جزء غنیمت بالمعنى العام باشد، البته گذشت سال لازم است، کسر هزینه سال لازم است و ماننده. نه غنیمت بالمعنى الخاص است، نه غنیمت بالمعنى. اما غنیمت معنای خاص نیست، چون در غنیمت معنای خاص قتال و قهر و غلبه جنگی معتبر است. اینجا گرچه قهر بود، ولی قهر غارتی، نه قهر جنگی. شبیخون زدن، اموال کفار حربی را گرفتن، این که قتال نبود. غارت غیر از جنگ و مقاتله است. جنگ و مقاتله نبرد طرفی نیست. چون در غنیمت بالمعنى الخاص قتال معتبر است، این یه مقدمه. و در غارت و امثال غارت قتال نیست این دو، پس محصول غارت و امثال غارت غنیمتی بالمعنی الخاص نیست. و اگر جزء غنیمتی بالمعنی العام باشد، غنیمتی بالمعنی العام یعنی درآمد کسبی، هرگز غارتگری و سرقت و خیانت و امثال ذلک کسب نیست. پس اون چرا که مسلمین در این عناوین یاد شده از کفار حربی میگیرن، نه غنیمتی بالمعنی الخاص است نه غنیمتی بالمعنی العام به عنوان درآمد کسبی، پس خمس ندارد. حالا یا همش مال امام است از باب فی، یا همش مال گیرنده است از باب هدیه و هبه و جایزه و مانند اون مطلب اون آخر. این خلاصه بحث در مقام اول. جوابی که در مقام اول داده می شود این است که در حقیقت غنیمت جنگ و قتال اخذ نشده، در حقیقت غنیمت بالمعنی الخاص که حتما باید جنگ باشه. بر فرض دلیل خاص داشته باشیم که در غنیمت بالمعنی الخاص حقیقت جنگ مأخوذ است و شؤون جنگی کافی نیست، اطلاق آیه را با اون تقیید بکنیم، در خصوص مقام روایتی داریم معتبر که از اون روایت میتوان این گونه از غنایمی که از اموال کافر حربی به دست میآید اون رو مشمول خمس دانست. و اون روایتی است که در باب ناسبی وارد شده است که مسئله بعدی است که مرحوم سید عنوان کرده. روایات شم صحیح است، معتبر است که در بحث جلسه قبل خونده شد. اون صحیحه حفص بختری از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که خوز مالا ناسبه اینما وجدته و بعث لنا خمسه. خب منظور از ناسب همین ناسبی های معروف هن. نه ناسب یعنی کسی که نسب الحرب. اگر منظور از ناسب کسی باشد که نسب الحرب، خب مقام ما را مستقیما شان می شود، چون کافر حربی این ناسب به این معناست. مرحوم ابن ادریس در سرائر که این حدیث را حمل می کند بر ناسب به معنی الحارب، یعنی ناسب حرب نه ناسبی یعنی عدو اهل بیت علیه السلام، سرش آن است که می گوید ناسبی مسلمان است و هر مسلمانی محقون و دم و المال است، پس ناسبی محقون و دم و المال است گرچه در قیامت تو آتش است. مثل منافق محقون المال و دم است گرچه در قیامت همراه با کافر به جهنم می رود، که ان الله جامع الکافرین و کفار و المنافقین به جهنم. خب بیان مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر رو این پایه است که چون ناسبی به حسب ظاهر مسلمان است و هر مسلمان سوری هم محقون المال و محترم و دم است، بنابراین از این حدیث نمی شود استفاده کرد که مال ناسبی فیع مسلمین است، لذا منظور از ناسب ناسب حرب است. این خلاصه سخن حلی که وادارش کرد در سرائر این حدیث رو بر ناسب معنای ناسب حرب هم کند. و این بیان تام نیست، برای اینکه هر مسلمانی قاعده کلی و اصل اولی این است که محقون المال بددم است، این درسته، اما مگر هر مسلمانی پاک نیست؟ چطور در باب نجاست فتوا دادید به اینکه ناسبی نجس است؟ مگر هر مسلمانی حفظ او واجب نیست؟ چطور در مسئله استنقاض غریق فتوا دادید که اگر ناسبی دارد غرق می شود انقاضش واجب نیست؟ پس می شود قابل تخصیص باشه. شمایی که می گویید هر مسلمانی پاک است و ناسبی آلوده است، شمایی که میگویید در مسئله انقاذ غریق هر مسلمانی محکوم الدم است و انقاذ او واجب است، ولی ناسبی انقاذ او واجب نیست، پس میشود از اون عمومات عامه به وسیله دلیل خاص خارج شد. فلیکن المقام کذلک. این روایت سندن که معتبر است، هم صحیح حفص و هم روایت دیگری، پس سند که معتبر است، ظاهر از ناسب هم همین ناسبی معروف است. چه دایی دارید که ناسب را به معنای الناسب للحرب میگیرید؟ اگر میگویید اون عمومات قابل تخصیص نیست، در مسئله نجاست به طهارت که تخصیص خورد، در مسئله وجوب انقاذ که تخصیص خورد و ماننده، پس اون عمومات قابل تخصیص است، اون مطلقات قابل تقیید است. چون این چینه، این فرمایش مرحوم ابن ادریس به بعضی از اساتید ما مثل مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیهم سرایت کرده که ایشون به فتوای قدما خیلی احترام قائل می‌شدن، با دیده تکریم نگاه می‌کردن و برایشون مشکل بود که بفرمایند مال ناسبی را می‌شود گرفت و خمس داد. این چنین نیست. خب پس این ناسب همون ناسبی معروف است. اگر نظر مرحوم حلی صاحب سرائر تام باشد که منظور از این ناسبی الناسب للحرب است، خب کفار حربی را مستقیما شامل می شود، پس مال کافر حربی اگر به دست مسلمان آمد با تخمیس می شود. و اگر منظور از ناسبی همون ناسب همون ناسبی معروف باشد، نه از باب قیاس و نه از باب اولویت، از باب تنقیح منات به القاء خصوصیت، از ناسبی به کافر حربی می شود تعدی کرد. حالا اگر مال ناسبی را می توان گرفت با وجوب تخمیس، مال کافر حربی اگر به دست مسلمان رسید می تواند بگیرد با تخمیس؟ این سخن از قیاس نیست، سخن از اولویت هم نیست تا کسی بگوید ما در اولویت خدشه میکنیم، چون مرحوم صاحب جواهر هم اولویت خدشه کرده هم مساوات را خدشه کرده. خب مساوات چه خدشه دارد؟ یعنی کافر حربی با ناسبی مساوی نیستن، یعنی ذهن الغا خصوصیت نمی کنن. خب کافر حربی که تمام اموال شفه مسلمین است، اون آیونی هم که در اخذ ربای مسلمان از کافر اشکال کردن، در حکم تکلیفی اشکال کردن نه در حکم وضعی. بیان ذلک این است که معروف بین اصحاب این است که ربای مسلمان از کافر جایز است، معروف. این در چند مورد هست که گفتن از عدل ربا استثناء شده، ربای والد و ولد امثال ذلک. بعضی از آیون فرمان نه، اون دلیلی که میگوید اخذ ربای مسلم از کافر حربی جایز است چون سندن ضعیف است، توان تقیید اطلاقات ادله حرمت ربا را ندارد. اخذ ربای مسلمان از کافر هم مثل سایر موارد حرام است. حالا اگر ربا گرفت، اگر مسلمانی از مسلمان دیگر ربا بگیرد، همونطوری که تکلیفاً حرام است وضعاً باطل است. یعنی احل الله البیع و حرم الربا میگوید بخواهی ربا بگیری معصیت است، اگرم گرفتی مال تو نمیشود، باید برگردانی. ولی اگر مسلمانی از کافر ربا گرفت، از کافر حربی، نباید ربا بگیرد. حالا اگر ربا گرفت باید حتما برگرداند، یا بر اساس این که مال کافر حربی فیع مسلمان است استرداد لازم نیست. پس اگر هم ربا حرام باشد، حرمت وضعی ندارد به این معنا که وجوب رد را به همراه داشته باشد، مال اوست. حالا که مال اوست، بحث در این است که این مال خمس دارد یا مخارم خمس ندارد. حالا که از راه ربا مالی به دست از مال کافر به دست مسلمان آمد، آیا مال خمس دارد یا خمس ندارد؟ خب بنابراین در مقام اول ثابت شده است بین که اون بیانی که از اون سخنی که از بیان مرحوم شهید نقل شده است، حالا یا ایشون فرموده باشند یا نه، اگر کسی استدلال کند که خمس ندارد، نه خمس غنیمتی به معنی خاص، نه خمس غنیمت به معنی عام، این بیان تام نیست، بلکه خمس دارد برای اینکه از حدیث خوز مال ناسب این ما وجدته و باب اسئلینا خمسه کاملا میشد استفاده کرد. اون روایت که در بحث جلسه قبل خونده شد همین دو تا روایت هست، روایت ششم و هفتم باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس از کتاب شریف وسائل، روایت اولی صحیح هم هست. حفص مختریب از ابی عبدالله علیه السلام دارد خذ مال ناسبه حیث ما وجدته. حالا این امر در مقام توهم عقیب توهم حضر است، نه اینکه حالا واجب باشد، یعنی حرام نیست، یه امری است که بیش از ترخیص از او استفاده نمی شود. چون مال دیگران را گرفتن حرام است، مال کافر حاربی حرام نیست، نگه را واجب باشد. خذ مال ناسبه حیثما وجدته ودفع الین الخمس. روایت هفتم همین باب هم مثل همین است، منتها با سند دیگر. خب پس نقد فرمایش مرحوم صاحب جواهر وارد نیست که ایشون مساوات را یا اولویت انکار کردن، برای اینکه ذهن القاء خصوصیت میکند وقتی مال ناسبی فیع مسلمین بود، مال کافر حربی هم مثل اینا خمس دارد دیگر. اما حالا خمسش از باب غنیمت است، غنیمت به معنی خاص است که گذشت سال و احتساب هزینه سال لازم نیست، یا نظیر ارباح مکاسب است. در این مقام ثانی باید تفصیل داد، اگر در فضای جنگ بود و این اخذ مال‌ها در جزء شؤون جنگ و تبعات جنگ و آثار جنگ و مانند آن بود، این غنیمتی بالمعنی الخاص کاملا صادق است و گذشت سال لازم نیست، احتساب هزینه لازم نیست و مانند آن. و اگر هم جزء شؤون جنگ نبود یا ملحق به امور جنگی نظیر همین غارت ها، غارت ملحق به جنگ است، یا نه در فضای جنگ است و نه ملحق به جنگ، بلکه صرف درآمدهای عادی است، مثل سرقت، مثل خدعه، طرح دعوای باطل، ربا و مانند آن. اینجا بعضی از مشایخ ما مثل مرماش فمتقی آمرو رزوان لاله و دیگران نظر شریفشون این بود که سرقت که کسب نیست، خدعه و نیرنگ که کسب نیست، چون که از بیان مرحوم در تقریر بیان مرحوم شهیدم همین مطلب یاد شده است که اگه کسی از راه سرقت چیزی را به دست آورد که نمیگن کسب کرد که. ولی بحث در این است که آیا کسب لازم است، یعنی عنوان کسب به حرفه لازم است، یا اطلاقات غنیمت کافی است. حالا تو ارباح مکاسب به خواست خدا روشن خواهد شد که حتما ما عنوان کسب لازم داریم یا اطلاقات ادله غنیمت کافی است. یه غنیمت است دیگر، غنیمت اگر جنگی بود که حلول حول لازم نیست، و اگر غیر جنگی بود حلول حول لازم است، نه اینکه حتما عنوان کسب باید صادق باشد تا که کسی اشکال بکند سرقت کسب نیست، مگر اینکه کارش و حرفش این باشد که از مال کفار حربی مرتب سرقت بکند که حرفش این باشد، که اونجا را استثناء کردن. غرض این است که حرفه که معتبر نیست، اطلاق آیه غنیمت شامل می شود، و اگر غنیمت جنگی نبود طبق ادله دیگر تغییر یا تخصیص پیدا میکند به گذشت سال و احتساب معونه سال و امثال ذلک. بنابراین اگر در فضای جنگ نبود و ملحق به جنگم نبود نظیر غارت، میفته تو ارباح مکاسب. خمس دارد یک، و گذشت سال هم لازم است، این دو. پس مرحوم سید رضوان الله علیه که در همه این موارد فرمود خمسش از باب غنیمت است و احتساب هزینه لازم نیست، این بیان ناتمام است، اما اصل فرمایششون که خمس دارد این حق است. بعد بخواهیم مسئله سرقت و خدعه و غیله رو ملحق به غنایم جنگی بکنیم، اون دعوای باطل و ربا و امثال ذالک رو جز کسب بیاریم، اینم ناتمام است. برای اینکه سرقت جز غنیمت نیست که ما جز غنایم بالمعنی الاخص بیاریم و بگیم حلول حول لازم نیست. پس مسئله سرقت و قیله و دعوای باطل و ربا همه به این طرف برمیگردد، نه به اون طرف برگردد. حالا عبارت مرحوم سید رو در فرع اول در این مسئله اولو بخونیم که اگه مشکلی نداشت به مسئله بعد برسیم. اولین مسئله‌ای که مرحوم سید رضوان الله علیه در فصل اول بعد از گذشت اون یک صفحه عنوان میکنه این است، مسئلتون اذا اغار المسلمون، نه غار المسلمون، اذا اغار المسلمون على الكفار فاخذوا اموالهم فل احوت بل الاغوا. اینجا جای احوت نیست، مستقیما باید گفت بل الاغوا، چون از دلیل خوب روشن است. بل الاغوا اخراج خمسها من حیث کونها غنیمتن، یعنی گذشته سال لازم نیست. ولو فی زمن الغیبه، اطلاق در ناسب هم ای رو شامل می شود. فلا یلاحظوا فیها معونت السنه و کذا اذا اخذوا بسرقت و القیله، حالا یا از راه دوزی یا از راه خوده، نعم لو اخذوا منهم بالربا او بالدعوى الباطله فل اقوا الحاقه بالفوائد المكتسبه فيعتبر فيه زياده عن معونه السنه. این قسم سوم رو نظر شریف شون اینکه جزء ارباح مکاسب است. خب حالا مگر سرقت کسب است یا خود او نیرک کسب است؟ اینا در هواپیما مسلمان با یک کافر حربی کنار هم نشسته بودن، او به طور نیرنگ ساگ او رو برداشت، یا به عنوانی که ساگ ساگ من است. حالا یا اختلاس سرقت بالمستلمن مستلح بود که از حرز برداشت، یا با نیرنگ با تعویض کارت، این کسب است، این جز ارباح مکاسب است، جز غنایم جنگی هم که نیست. چطور شما این رو جز سرقت و غیله رو جز غنایم جنگی آوردید، دعوای باطل به اینها رو جز ربا آوردید؟ اون اولی که جز غنایم جنگی نیست، این که جنگ نیست، این دو تا مسافرن تو هواپیما با نیرنگ ساگیگری برداشت. این هم در بحث قبل بر رسید که هر وقتی جایز نیست که مال کافر حربی فیع مسلم باشد به طوری که مواثیق بین الملل نادیده گرفته بشود، این طور نیست. اگر دولت اسلامی با دولت کافر حربی پیمان عدم تعرض به تجاوز بست، اون پیمان محترم است. اینطور نیست که الان جایز باشد هر کسی هر جا رفته مال کافر حربی رو بدزد، که نظام اسلامی را، دولت اسلامی را، قرآن و اطرت را مشوه نشون بدهد، یه جایز نیست. این مال موطنی بود که در نظام اسلامی با یک دولتی پیمانی نبسته باشد، آبروی اسلام در خطر نباشد اینا. اما الان اگر چون چه بدونن قانون رسمی کشور ما این است که مسلمان ها به هر کشور خارجی یعنی کافر حربی رفتن میتونن بدوزن، و میشه در این شرایط با دنیا رابطه داشت به زندگی که این آیه سوره ممتحنه که میفرماید با اینها قسط و عدل رفتار کنید در این فضاست دیگر. حالا اگر اونها رو در روی هم بودن نظیر کفار حرمی که مرتب روزانه در مکه مزاحم مسلمین مدینه بودن و مانند، اون حساب دیگری داره. وگرنه الان می شود در مواثیق بین الملل انسان تو سازمان ملل شرکت نکند، یا بگد ما بنامون بر این است که مال شما به دست ما رسید مال ما باشد. اگر الان شما اینکه در قانون اساسی اگر کاملا دقت فرموده باشید درباره این اقلیت های دینی اصلا مسئله جزیه مطرح نشده بود. در همون کمیسیون اول، خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی را، در همون کمیسیون طرح کلیات قانون اساسی ایشون حضور داشتن، یک کلیمی هم در همون کمیسیون ما بود، گفت اسم جزیه را اصلا نبرید، شما اگر بر غیر مسلمان ها جزیه وضع بکنید اون هم در کشورهای خودشون بر مسلمین جزیه وضع میکنن. مسلمان هایی که در کشورهای اونا به سر میبرن اونا با جزیه پردازن. با اینکه امام رضوان الله علیه اون قانون اساسی اول فرمود من انحرافی در این قانون اساسی ندیدم، با اینکه اصلا سخن از جزیه نیامد، جزیه هم صریح قرآن کریم است. همیشه که نمیشود همه احکام را پیاده کرد ولو به قیمت حد که حیثیت اسلام تمام بشود. که الان اگر بر مسلمی دولت اسلامی بگوید کافر حربی یعنی غیر مسلمان با جزیه بدهد، اونا هم در کشور خودشون بگن که مسلمان با جزیه بدهد. اینجا اگر فتوا بدهن که دزدی اموال کافر حربی جایز است، اون هم قانون تصویب میکنن که دزدی اموال مسلمین جایز است، این که نمیشه زندگی کرد که. این مال اون وقتی بود که اونها رو در روی اسلام بودن، گرفتن مال کافر حربی مسئله همراه نداشت و مانند. خب پس این تفصیل مرحوم سید، اصل مسئله حق است، یعنی خمس تعلق میگیرد. یک، غارت چون شبیه قتال است، خمسش از باب خمس غنیمت است. دو، اما سرقت و قیله و اینها اگر در فضای جنگ باشد حکم غنیمت دارد، این سه، و اگر در فضای جنگ نباشد، در زمان نبرد نباشد، در ردیف دعوای باطله و رباس که ملحق به ارباح مکاسب است، چهار. مسئله بعدی که مرحوم سید عنوان رضوان الله عنوان میکنه این است: یجوز و اخذ مال ناسب اینما وجد، لکن الاحوت اخراج خمسهی مطلقا. این یجوزو برای آن است که فرمایش مرحوم ابن ادریس که بعضی ها هم احیان خواستن موافقشون باشن این رو ابطال بکنن. میفرمودن به این که چون مسلمان است، مسلمان محقون المال و دم است، نمیشود مال ناسب را گرفت. جوابش هم این بود که اون اطلاقات کاملا قابل تخصیص است. درست است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، درست است که انقاض غریق مسلمان واجب است، اما درباره ناسب کاملا تخصیص خورده. مگر به صرف شهادتین هر کافری مسلمان نمی شود و پاک نمی شود؟ خب چطور ناسبی با گفتن شهادتین نجس است؟ پس معلوم می شود این اطلاقات یا این اومات قابل تقیید و تخصیص هست. در مسئله مال هم به شرح زن، وقتی روایت صحیحه حفظ باشد، اون اطلاقات لا یحل مال امرئ کاملا تخصیص است. این که فرمودن یجوز و اخذ مال ناسب اینما وجد، این برای آن است که خلافاً فرمایش بیان مرحوم ابن ادریس بشد. لکن الاحوت اخراج خمسه مطلقا، اینجا هم جای احوت نیست، اقواست، برای اینکه دو تا روایت کاملا معتبر هست. فرمود و ابعث الینا خمسه، مشکلش چیه که شون فتوا به احتیاط میدن؟ البته این احتیاطش احتیاط وجوبی است، ولی خب لکن الاغوا در حقیقت اخراج خمسی مطلقا. و کزر احوت اخراج الخمس مما هواه الاسکر من مال البغات ازا کانو من النصاب و دخلو فی عنوانهم. اگر یه عده بغی کردن، شوریدن بر امام حکومت اسلامی و در زمره نصاب در آمدن، اونا که کی عداوتشون در درون بود، حالا با شمشیر ظاهر شدن. در این گونه از موارد اگرچون که به جنگ مسلمین آمدن، اموالی که در میدان جنگ به دست مسلمین رسیده است مال این هاست. البته این فرع علاهدی دارد، چون بعد از انقلاب این فرع محل ابتلا شد، بعد علاهده بحث بشود، یعنی این زیل. این که میبینید خیلی از آیون در عروه هاشه اون چنانی ندارند امثال زلک، برای اینکه قبل از انقلاب محل ابتلا نبود. حالا همین یک سطر بعد از انقلاب، این قیام منافقین در برابر چیز یا جنگ تحمیلی عراق بر اینان، این مسئله دارد. حالا اینا غنایم جنگیست، بگیرن نگیرن، هر چه که به دست رزمنده رسید مال اونهاست، یا مال دولت اسلامی است، یا فی از چیه اینا. چون برای پیشینیان محل ابتلا نبود، لذا خیلی بحث نکردن. این البته باید علاهده بحث بشه بخواست خدا. فرمود و کزل احود اخراج الخمس من ما هواه الاسکر من مال البغات ازا کانو من النصاب. حالا اگه جز ناسبی ها نبودن، بر حکومت اسلامی شوریدن، مالشون چطور است؟ ایشون میفرمان که اگر جز ناسبی ها باشن، مالشون حلال از خمس دارد، و الا فیشکلو هلیت و ماله. اونگاه مسئله منافقین و امثال زالگ یا مسئله مسلمون های عراق چطور؟ اون چه که بنوان غنائم جنگی گرفتن باید برگردانن به اینها، یا فی است، یا مال رزمنده هاست، بین اینها و تقسیم بشود و خمس دارد. این سه چهار تا فرد در ذیل این مسئله که قبلا محل ابتلا نبود و حالا محل ابتلاست، بخواست خدا باید بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.